بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
معنای تمرین مراقبت
است که بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. یه این قلت و قلتی راجع به بحث های گذشته داریم که منحصر به مباحث ما هم نیست. توجه کنید، من انقلتشو مطرح کنم، اشکالو مطرح کنم، بعد جواب. ما در بحث‌های گذشته گفتیم که کسانی که سزارین می‌شوند، اینا مشمول اطلاقات ادله ما در باب رضا نیستند. این ولادت یه ولادت مستحدثه است و ولادت مستحدث در عصر معصومین نبوده، بنابراین من نمیتونم بگم مشمول عمومات و اطلاقات ادله ولادت و شیر بعد الولادت و لبن بعد الولاده است. این یه مصداق مستحدث بی سابقه ای در اون عصر و زمانه. بعد آمدیم به الغا خصوصیت چسبیدیم که عرف میگوید درست اطلاقات شامل این مصداق مستحدث نمی شود، ولی عرف فرقی نمی داند که از مجرای طبیعی متولد بشود یا از پهلو یا جلو شکم بشکافند و بچه رو بیرون بیاورند. چه فرقی می کنه؟ ولادت ولادت است و شیر شیر است، همانطوری که گفتیم نفاسش هم نفاس محسوب می شود. بنابراین شمول اطلاقات مشکوک، اما القاء خصوصیت قابل قبول. حالا انگل چه اشکال می کنه؟ میگه پس شما چرا در اوفو بالعقود، ابواب معاملات، میگین عقود مستحدثه مانند بیمه و غیر بیمه مشمول اوفو بالعقود است، در حالی که این عقود مستحدثه در سابق نبود، همچین چیزی نبود که اوفو بالعقود شاملش بشه. الان یه بیهای تازه‌ای پیدا شده که در سابق نبود، بیع زمانی. یک خانه ای رو در مشهد می سازن، به چهار نفر می فروشن، سه ماه تابستانش به یه نفر، سه ماه پاییز به یه نفر، سه ماه زمستان به یه نفر، سه ماه مثلا چیز به یه نفر، سه ماه یا ده ماه، هر یه ماهش به یه نفر می فروشن. الان بین اوغلا داره معمول می شود و انجام هم می دن، بیع هم هست، اجاره نیست. این پولی که داد مالک این یه ماه می شه تا آخر عمرش، بعدم به ارث به بچه هاش می رسه. در سابق اجزاء مکانی از هم جدا می شده، سه دانگ، دو دانگ و چهار دانگ، اما بر حسب زمان که یه دانگ زمانیش این بخره یه دانگ زمانی اون بخره. ما میگیم اگر واقعا چنین معاملاتی بین عقلا رایج شد، رواج عقلایی پیدا کرد، چه مانعی داره عفو به لغوت شامل بشه؟ در حالی که اینم مستحدثه، سابقه نداشته، این مثل بیمه سابقه نداشته، بیع زمانی تجزیه زمانی سابقه نداشته، بسیاری از شرکت ها سابقه نداشته در قدیم. خب چرا عفو به لغوت شامل میشه اما روایات رضا شامل چیز نمیشه، سزارین نمیشه؟ چرا؟ جواب، این جواب به درد خیلی جاها میخوره. جواب این است، باب معاملات امضا اشاره، باب رضا یه تعبد. در باب معاملات شارعه اصولی را آمده در معاملات شرط کرده، به جزئیاتش معمولا کاری نداره. اصول چیه؟ معامله مجهول نباید باشه. نه النبی عن القرار، معامله اجباری نباید باشه. تجارتن انتراز، معامله نباید مال صغیر باشه، مجنون باشه. فان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، معامله نباید ضرری باشه، قراری نباشه، مجهول نباشه، ضرری نباشه، اکراه نباشه، غیر بالغ نباشه، مجنون نباشه. یه اصول این رقمی را آماده حاکم کرده. معامله به چیزهایی تعلق نگیره که اون چیز استفاده ازش حرامه. ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، آلات قمار حرام شد خرید و فروش هم حرامه، شراب حرام شد خرید و فروش هم حرامه، مواد مخدر استعمالش حرام شد خرید و فروش هم حرامه. این اصول رو قرار دادی در جزئیات باب معاملات شارع مقدس به عقلا واگذار کرده، منتها اصولش آمده حاکم کرد. غیر باب رضا، رضا تعبده. میگن اگر بچه ای از شیر دیگری خود محرم میشن، این یه برنامه امضایی بین عقلا نیست، یه عقلا داشته باشن شارع رضا امضا کرده باشه. بنابراین اگر ما در باب عفو بالعقود عقود مستحدثه رو هم مشمول عفو میدانیم، به خاطر امضایی بودن و به خاطر اینکه تصرفات شارع در باب معاملات یه تصرفات کلی و اصول کلی است. و لذا میگیم اجازه من تمام کنم، اجازه، و لذا ما میگیم در باب بیمه هم باید اون اصول کلی حاکم باشه. بیمه باید همه چیزش معلوم باشه، بیمه کننده، بیمه شونده، مقدار پول بیمه، چیزی که بیمه می شود، اون میگیم. در اونجا میگیم نباید چیز حرام بیمه بشه، بیاد کارخانه شرابسازی رو اداره بیمه کنه که اگر آتش سوزی شد من خسارتشو میدم. نه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، به اجبار بیمه کنن نمیشه، به اکراه بیمه کنن نمیشه، مجنون و صغیر بیمه برود بکند نمیشه. ما اصول حاکم میدونیم. بنابراین باب عفو بالعقود که شامل عقود مستحدثه میشود، به خاطر این نکته ایست که عرض کردم. ولی باب رضا اینطور نیست، یه امر تعبدیه، جزئیاتش اشاره تعیین کرده نه اصول حاکم بران. چرا؟ با تمام زمان تطبیق میکنه این شرایطو. رضا با معامله یک، رضای امر تعبدیه، تعبدیه دیگه. بین اوغلا شیر خارجی که باعث نشر حرمت نمیشه، در بین اوغلا چیزی نداریم به عنوان شیر خارجی و باعث نشر حرمت. نکاح محارم بین اوغلا هست، محارم معمولا تمام اوغلای دنیا الا شاز و نادر میگن نکاح محارم مثلا حرام، اما نسبت به این نکاح رضای هم چیزی نیست. تعبدی بسیار خوب، سال به سال بیمه تعیین شده، سال به سال معنیش همینه، یعنی امسال که بیمه کرد مدتش که تمام میشه دوباره باید بره بیمه کنه، نکرده باشه. در مقابل تعهد این پول میگیره، میگه من اینجا نشستم اگر آتشی روشن شد خاموشش میکنم، تا آخر سالم آتش روشن نشد خاموشم نکرد، و پولشو میگیره دیگه در مقابل قرار داده. به هر حال این انقلت و قلت لازم بود متعرضش بشویم که برای مباحث دیگر هم از اون استفاده بکنیم. برگردم به بحثی که داشتیم در شرط دوم از شرایط رضا. شرط دوم این بود که از پستان بنوشند، اگر از پستان نباشد توی ظرفی بکنند و بنوشد فایده‌ای ندارد، تو شیشه بریزند و بنوشد فایده‌ای ندارد. در اینجا قول مشهور این بود که این شرط ثابته، ادله قول مشهور هم تماما ذکر کردیم. یه قول شاذی داریم که از بعضی از قدما، از مرحوم شیخ در بعضی از جای مبسوط و از مرحوم فیض کاشانی و بعضی دیگر نقل کردن که این شرط لازم الرعایه نیست، ضرورتی نداره، با هر وسیله شیر بنوشد نشر حرمت می کند. بریم سراغ دلیل اینها، ببینیم اینها چه دلیلی دارن. اینا عمدتاً دو دلیل دارن، یعنی دو طایفه از روایات. طایفه اولا روایاتی است که میگه اگر وجور، یعنی بپاشن بریزن در حلق، اگر وجور در حلق بشود کافیه. اگر واقعا یه روایتی پیدا کنیم سندش خوب، دلالتش خوب، اعراض مشهورم ازش نشده باشد، بگه وجود در خلق کافیه، خب ما فتوا میدیم، ما فتوا میدیم. حالا من این روایت رو بخونم، روایات طایفه اولا، یکیش در وسائل، دوتاش در مستدرک الوسائل است و اما اونی که در وسائل، روایت سه باب هفت از ابواب رضا، سه باب هفت از ابواب رضا. محمد ابن علی ابن حسین که جناب صدوقه، قال ابو عبدالله، سندی نداره، قال ابو عبدالله علیه السلام وجور سبی به منزلت رضا، وجور یعنی ریختن در حلقش بدون اینکه از پستان بمکد، به منزلت رضا. خب از نظر سند که پیداست مرسل است، ولی این که ما مرسلات رو به دو درجه تقسیم کردیم، مرسلات درجه یک، مرسلات درجه دو، مرسلات خیلی ضعیف، مرسلات قابل ملاحظه ولو قوی نیست، اونهاییش که صدوق میگه قال الصادق، یا کلینه بگه قال الباقی، اسناد بده. اینا مرسلاتی است که درجه یکی نسبتن. اما بگه رویه عن صادق، رویه قال، معنیش این است من سندشو قبول کردم و نسبت میدم. حداقل خود صدوق سند رو پذیرفته و نسبت داده. اما وقت میگه رویه، معلوم نیست خودش هم پذیرفته یا خودش هم نپذیرفته. هر دوش خودش نقل میکنه، اما میگه روایت شده. یه وقت میگه نه، امام صادق گفته. امام صادق گفته یعنی من قبول دارم این اسناد معتبر بوده. بنابراین تفاوتی که این مرسلات درجه یک و درجه دو دارد این از حداقل برای اون راوی ثابت بوده اسناد در اون قسمت درجه یک، اما در درجه دوش معلوم نیست ثابت بوده یا ثابت نبوده. ولی علا کل حال مرسله است، مرسله خوب و مرسله نیمه خوب داریم. این مرسله است علا کل حال از نظر ما معتبر نیست. جناب صدوق باید سند رو برای ما بنویسه، ما رجال سند رو ببینیم و مقبول بودن رجال سند رو ما بپذیریم. و الا برای او ثابت بوده، ما که مقلد او نمیتوانیم باشیم. فبناءً علی ذلک باید بپذیریم که این روایت از نظر سند مشکل داره، اما دلالتش خوبه. وجود و سبی به منزلت رضا، این حرف دیروز ما رو هم تأیید میکنه ها، که رضا تو ماهیتش مکیدن پستان افتاده. امام میگه وجود مکیدن پستان نی، رضا نی، اما به منزلت رضاه، یعنی احکام رضا داره، یعنی احکام رضا داره. بنابراین ظاهر تنزیل، تنزیل در تمام احکامه به منزلت رضا. ما اگر بگیم الطواف بالبیت به منزلت صلات، ظاهر عموم تنزیل شمول تمام احکام صلات است برای طواف بالبیت. البته این حدیث به این صورت نی، الطواف بالبیت صلاتون داریم، اما اگر داشتیم الطواف بالبیت به منزلت صلات، یعنی تمام احکام صلات رو اطلاق تنزیل شامل میشه. این هم اطلاق تنزیل که میگه وجود و سبی به منزلت رضا، این اطلاق داره، یعنی تمام احکام رضا بر اون بار میشه. حالا بعضی آمدن دلالتش هم خواستن اشکال کنند، اشکالی که وارد نیست. چی گفتن؟ گفتن چرا امام فرموده به منزلت رضا؟ باید بگه رضا چرا به منزله فرموده؟ باید بگه رضایه، منزله نباید بگه امام. پس دلالت هم اشکال داره. بعضی آمدن، بعضی از معاصرین اشکال کردن به ظاهر دلالت، که این کلمه به منزله جلوی دلالت رو میگیره. ولی جواب این اشکال معلومه، این که امام میگه به منزلت رضا، چون در ماهیت مفهوم رضا مکیدن از پستانه، این مکیدن نیست، مکش از پستان به اصطلاح مکش نیست در اینجا، و چون نیست باید بگه به منزلت رضا. عموم منزله هم که شامل تمام احکام میشود. پس روایت اول سندش مشکل داشت و دلالتش بله خوب بود. سلمنا که سند و دلالت هر دو خوب باشه، سلمنا، باز هم قابل قبول نیست. چرا؟ چرا؟ لإعراض المشهور، لإعراض الاصحاب. اصحاب اعراض کردن از این، باید بذاریمش کنار، ببوسیم بذاریم کنار. و بعضی آمدن حمله به تقیه کردن، حالا که اعراض اصحاب شد حمله به تقیه میکنیم، و الا ابتدا نمیتوانستیم حمله به تقیه کنیم، حالا حمله به تقیه میکنیم. چرا؟ برای که بعضی از عامه یا خیلی هاشون معتقدن به هر نحوی شیر به بچه بدند کافیست، تو یک کاسه هم بله بدوشند و بخورد کافیه. ولذا بعضی اومده حمله بر تقیه هم کردن. ما میگن اگر خلاف مشهور ملاک است چرا بحث از سند دلالت میکنیم؟ این برای این است که ما سابقا گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، برای حجیت سند چند عامل داریم. یکی سند از نظر روات شخص ثقه ای باشه، این باعث حجیت سند میشه. دوم اینکه سند متعدد باشه، متضافر باشه، 4 تا 5 تا روایت داریم ولی سندا ضعیف، متضافر بودن میگیم کافیه. سوم عمل المشهور میگیم کافیه ولو سند ضعیف باشه. این 3 تا 4 چی؟ من پارسال گفتم نفهمیدم. متن روایت، گاهی متن روایت نشان میده که غیر امام توان چنین مطلبی رو نداره. فرض کنی نهج البلاغه صحیفه سجادیه سند نمیداشت، که داره، خیلی ها صحیفه که داره، نهج البلاغه هم خیلی جاش داره، سند نمیداشت، اما اون دعا، این خطبه از غیر امام بعید است صادر شود، انسان اعتماد پیدا میکنه، متن سند رو درست میکنن. این 4 عامل هر کدامش پیدا بشه برای حجیت دلالت روایات، حجیت سند روایات برای ما کافیه. برم سراغ روایت بعد. متضافر میگن دلیل حجیت متضافر چیه؟ دلیل، چون اصل حجیت بر اساس وثوق به حدیث، نه وثوق به راوی. این در باب چیز گفته ایم، در باب حجیت خبر واحد. خوب دقت کنید جواب این سوال رو هم بشنوید. حجیت خبر واحد به معیار وثوق به روایته، یعنی ما اعتماد به روایت پیدا کنیم، نه وثوق به راوی. گاهی وثوق راوی سبب وثوق روایت میشه، گاهی متن سبب وثوق روایت میشه، گاهی متضافر بودن سبب وثوق میشه، گاهی عمل مشهور سبب وثوق میشه. این 4 چیز سبب وثوق روایت میشه. راوی یه شاخه از 4 شاخه است. وثوق به روایت معیار حجیت در خبر واحده. اینا رو به خاطرتون بسپارید که نخواهیم تکرار کنیم. و اما حدیث بعد، حدیث بعدی که اینجا داریم روایتی است که دعائم الاسلام داره، حدیث 2 باب 5 از ابواب رضاء مستدرک. مستدرک الوسائل همونطور که از اسمش پیداست آمده چیزهایی که از وسائل فوت شده است جمع آوری کرده. وسائل، کتب پراکنده‌ای که در باب حدیث بوده، اینها رو جمع آوری کرده، اونهاش که معتبر بوده از غیر معتبر جدا کرده. 20 سال تمام هم خدا رحمتش کنه نشسته زحمت کشیده احادیث جمع کرده، نه تنها کتب 4، کتب دیگر هم که در دست رسش بوده همه رو جمع آوری کرده، آمده وسائل نوشته. حالا مستدرک حاجی نوری اومده میگه یه چیزایی از وسائل فوت شده، ما اینا رو باید جمع کنیم. جمع کرده و کتاب مستدرک شده. ولی متاسفانه کتاب مستدرک منابع معتبر زیادی رو نتوانسته ارائه کنه. منابعی رو که مرحوم حاجی نوری در مستدرک آورده، قالب منابعش زیر سؤاله، قالب منابعش محل حرفه، ولی این مقدار خوبه که برای مؤید در مباحث مختلف میتوانیم استفاده کنیم. البته بعضی منابعش خوبه، ولی قسمتی از منابع ایشون قسمت مهمی زیر سؤال است و نمیتوان اونها رو قبول کرد. مثلا همین دعائم الاسلام، همین جعفریات، نمیدونم فقه رضا، اشعثی، امثال اینها، مشکل اینها رو بتونیم. حالا من معیدم که باشه، عبارت اینه از دعائم الاسلام: ان علیین قال اذا اوجر السبی، اوجر بریزن در حلق شیرو، او اس اتا از سعوت سین و عین و تا، یعنی چیزی که از طریق بینی وارد میشه. اس اتا یعنی از طریق بینی شیر وارد کنن. دهان بچه زخم نمیشه، از طریق بینی مثلا شیر برای او وارد کنن که چیز خطرناکی هم هست. اذا او جرس سبی او اس اتا باللبن یعنی فی الحولین فاور رضاون، رضایه یعنی به منزله رضایه، حکمن در حکم رضایه. خب این با صراحت میگه ایجار که خوبه، اسعات هم اسعت هم از طریق بینی هم اگر شیر رو به او بدهن این هم رضایه، یعنی احکام رضا رو داره. اما سندش که خب سند نداره، دعائم الاسلام مرسل است و مشکل سندی داره. و اما دلالت چی؟ دلالت یه مشکلی داره و اون مشکل مسئله سقوطه. از طریق دهان شیر ندن، از طریق بینی بدن. امروز از طریق بینی غذا میدن، معمولم شده، لوله میذارن. گاهی ماها ممکنه کسی رو از طریق بینی تغذیهش بکنن و خیلی بیمارانی هست که نمیتوانن چیزی رو فرو ببرن، از طریق بینی لوله رو وارد میکنن در معده و تغذیه از اون طریق میشه. اما سابقه بر این، آیا از طریق بینی چقدر شیر میشده به بچه بدن؟ حد اقل شیری که به بچه باید داد 10 رضعه کامل است که ما 10 رضعه رو اشکال میکنیم، ولی اونی که حد اقله یا 15 رضعه اگر گفتیم، اونم رضعه کامله، آیا امکان داره از طریق بینی 10 رضعه کامله یا 15 رضعه کامله انجام بدن؟ این یا مشکله یا محاله. پس چی بکنیم؟ بگیم این موافق مذهب مخالفینه که گروه زیادی از اهل سنت میگن لا حد للرضا، حد نداره، یه مثقالم بدن کافی، لا حد للرضا. اگر بخواید اقوال اهل سنت رو ببینید، من بدایت المجتهد آدرس اینجا میدم، جلد دوم بدایت المجتهد. بدایت المجتهد 2 جلده، نویسندش ابن رشد اندلوسی است، از کتابهای مختصر و مفید فقه عام است. دلیلش هم داره، اقوالش هم داره، همه چی داره، مختصر مفید. ولذا نوشته بدایت المجتهد، یعنی چیز مختصر مفیدی است. که به درد میخوره. این در جلد دوم صفحه 35 اونجا میگه بسیاری نقل میکنه اقوالو از بزرگان اهل سنت گفتن لا حد للرضا، اقلیتی چرا حدی قائل شدن، ولی اکثریت لا حد. حالا که لا حد للرضا این روایت دعائم الاسلام به دردمون میخوره که یه ذره شیر از بینیش بکنن پایین خفه هم نشه، این بگیم رضا حاصل شد. به این امکان نداره. خب اگر روایتی که به فرد غیر ممکن هم نمی کنه کسی، ما بحث عقلی نداریم، بحث عرفی داریم. در فقه بحث عقلی نیم، امکان عقلی فایی نداره. کل ما قرع سمک من العجائب فزرخ فی بقتل، امکان امکان عقلی اینا مال فلسفه است. در فقه باید یه امکان عرفی خارجی داشته باشه تا ما بتونیم حدیث حمل برون بکنیم. حدیث حمل نمی کنیم برای چیزی که اصلا مصداق در خارج نداره، یا اگر داشته باشه در صد هزار تا یکی نیست. بگذرم الان هیچی، اون موقعی که این روایت صادر شده میدونم اون موقعی که این روایت صادر شد چه معنی داشت. ایشون میگه الان جز مستحدثه، مستحدثه که ما نمیگیم منحصر به مستحدث بدونی، ما میگیم آیا مستحدثه هم مصداق میشه یا نمیشه. ما که بیم فقط بگیم حملش کنیم بر مصادیق امروز، پس اون روزی که علی علیه السلام فرمود این روایت معنیش چی بود؟ ها؟ این باید حملش کنیم به مذهب عامه که اکثریتشون میگن مقداری برای رضانی رو مذهب شیعه این روایت قابل قبول نیست، باید ببوسیم و کنار بذاریم. و اما روایت سوم از طایفه اولا، اجازه بدید من روایت سوم هم میگم. بله هم روایت تقیه میکنیم این روایت. اونا میگن ناخه سنیا حولین هم میگن میرسیم، سنیا حولین هم دارن که میگن باید در حولین بوده باشه، بعضی ها میگن نه ولی حولین سنی هم دارن. خب و اما اجازه بدید روایت سوم هم همین مضمونه، یعنی روایتیست بعد در همون باب پنجم از جعفریات ان علیه، اجازه بدید ان الجعفریات به سنده ان علیه، سند دار جعفریات، اما سندش یه وقت متعرض شدیم قابل قبول نیست. بنابراین جعفریات به سندش که مشکل دار سند ان علیین همان مضمون دعائم الاسلام رو نقل کرده، اشکال سندی همان، اشکال دلالتی همان، حمله بر تقیه همان. مثل که گوش ندادی درز منو، عرض منو گوش ندادی. من میگم این روایت شرایط دیگه هم باید باشه، سعود اجازه، سعود باید شرایط دیگه هم درش جمع باشه، از جمله 10 مرتبه شیر کامل. بله این میگه ازا اس اتب لبن، یعنی بدون سستان. توجه نکردید به عرضم، بازم معلوم میشه توجه نکردید. این میگه به سعود یه بچه رضایی میشه، سعود 10 مرتبه باید شیر کامل بخوره، با سعود نمیشه، رو مذهب شیعه نمیشه با سعود، رو مذهب سنی ها با سعود میشود که میگه یه مثقالش هم کافیه. و اما الطائفه الثانیه، احتمالا من شمارش ننوشتم، نوشتم المستر ثابت، ظاهرا حدیث اون دو بود، حدیث سه باید باشه، تو همون باب پنجه من نوشتم المستر ثابت من المستدرک. و اما طایفه ثانیه، دقت کنید من میخوام این بحثم امروز تمام بشه، طایفه ثانیه روایاتیست که میگوید رضا با شد عزم و انباط لحم حاصل میشه. بابی داریم در وسائل که باب سومه، سه تا حدیث داره همش همین معنا رو میگه، سه حدیث در باب سوم از وسائل شیعه آمده. من این سه حدیث رو سریع میخوانم، حداقل سند دو تا هم خوبه. حدیث یک حماد ابن عثمانه که این سند حدیث خوبه، مشاهیرن عن ابی عبدالله قال الله چی فرمودی؟ یک باب سه قال الله یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و دم، این دم داره، حرام نمی کند از رضا، حرام نمیشه مگر اون چیزی که انبات لحم و دم کنه. البته خونم افزایش پیدا میکنه، خونم انبات پیدا میکنه، خونم نمو پیدا میکنه. روایت دوم عن عبدالله ابن سنانه قال سمعت ابا، حدیث دوی این باب، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول لا یحرم من الرضا الا ما انبت اللحم و شد العظم. این استخوان داره، گوشت را برویاند و استخوان را محکم کند. حدیث سوم محمد ابن مسلمه عن ابی جعفر و ابی عبدالله از امام باقر و امام صادق که این حداقل بعضی از این حدیث گفتم صحیحه، قال اذا وضع الغلام، این حدیث بهتر دلالتش، اذا وضع الغلام من نساء شتا، شیر بخورد از زنان متعدد و کان ذالکه عدتن. کان ذالکه عدتن یعنی چه؟ اگر عدتن میخونیم یعنی اون ده مرتبه یا پونزه مرتبه حاصل بشه. او نبت لحمه انبات لحم و دمه علیه، یعنی به خاطر شیر، نبت لحمه و دمه علیه یعنی به واسطه شیر، حرم علیه بناتهن کلهم، از این زن شیر خورده، از اون زن شیر خورده، یه ما از این، یه ما از اون، یه ما از اون، یه از اون، همه دختران این زنان خواهر رضایی میشن، ده تا خواهر رضایی پیدا میکنه، گاهی صد تا خواهر رضایی میتونه پیدا بکنه. خب استدلال به این احادیث چیه؟ استدلال به این احادیث به این است که ما بگوییم که معیار مکیدن پستان نیست، معیار شد عزم و انباط لحم و دمه. حالا تو کاسه بریزن بخوره، با شیشه و پستانک بخوره، وجود در حلق باشه، اسرات باشه، یا نه پستانو به مکه، چه تفاوتی پیدا میکنه؟ در واقع که انه از قبیل عموم علت بگیری، از قبیل عموم علت بگیری. این استدلال رو هم برای این شاز شیعه کردن، بعضی از اهل سنت هم در مقدی ابن قدامه هم هست، اونم استدلال به همین گونه روایات که از پیغمبر نقل کردن، از عبدالله بن مسعود از پیغمبر نقل کردن، اونا هم شبیه این استدلال رو دارن. و همان جواب، اجازه من جواب بدم، میخوام تمام کنم، اجازه بدید من جواب رو عرض کنم چون وقت گذشت. و اما جواب، بدون شک مسئله انباط له و شد عزم علت نیست، تمام العله نیست، ممکنه جزء العله باشه، ولی تمام علت بود چه نیازی به وجود فحل بود؟ نخه در لبن شده بدون فحل، اونم انباط عزم شد لحم، شد عزم انباط لحم. چرا باید ما مقیدش به حولین کنیم؟ چرا وحدت فحل و شرط بدانیم؟ و چراهای دیگر؟ غایت چیزی که از این روایات استفاده می شود این است که اینها به عنوان جزء علت می تواند محسوب بشود، نه به عنوان تمام، لأنم هیچ کدامش نداره که شما اینا تعلیل بخواید بگیری. ولذا جواب دادن این قیاس مستنبط العله است نه منصوص العله. فرق این دوتا چیه؟ منصوص العله این است، میگه لأن لا تشرب الخمر لأنه مسکر، میشه منصوص العله. مستنبط العله لأن نیست تو متن حدیث یا آیه. شما میگید لابد علتش اسکار بوده، لابد. اینا استنباطات ذهنی است. بنابراین دو تا اشکال، اولا استنباط ذهنیه، این قیاس مستنبط العله است. ثانیا به فرض اینکه ما بتونیم چنین استنباطی هم بکنیم، ما از شرایط و قرائن دیگر می فهمیم که این جزء العله است، این حکمت نه تمام العله. و به همین دلیل است اگر شرایط دیگر جمع نباشه نمی توانیم بگیم مسئله تعبدی است. روایات ما گفته است باید شد عزم، باید مس صدیه باشه، باید از پستان شیر نوشیده بشود، بنابراین این دلیل هم باطل. و قول مشهور هو القوی، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.